بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 123 سطر دوم. فالالهیون متفقون علی انه تعالی قادر مختار باختیار دائم واجب عین ذات الاقدس و ان فیضه المقدس دائم غیر منقطع. مغالطه‌ای که در جلسه گذشته طرح شد و قرار شد دربارش بحث کنیم، این بود که حکما گفته بودند که خداوند مختار منقطع الفیض نیست و بعضی متکلمین گمان کرده بودند که حکما میگویند خداوند مختار نیست و به اونها نسبت دادند که خدا را موجب میدانید، غیر مختار میدونید. تو این نسبت دادن به مغالطه افتاده بودند. ما توضیح دادیم که حرف حکما این نبوده که متکلمین گمان کردند. حالا میخوام حرف حکما رو کامل بیان کنیم تا روشن بشه که نسبتی که متکلمین دادن نسبت بیجایی است و نسبت درستی نیست. بحث مغالطه تقریبا تمام شد و معلوم شد که متکلمین به چه جهت به مغالطه افتادن. مغالطهشون هم معلوم شد از باب سوء اعتبار حمله، یعنی محمولی رو که حکیم آورده بود اونها تغییر دادند و مغالطه افتادن. حکیم گفته بود الله تعالی لیس به مختار منقطع الفیض، قید منقطع الفیض آورده بود. متکلم اینطور به حکیم نسبت داد که تو گفتی الله تعالی لیس به مختار، قید منقطع الفیضی رو که حکیم آورده بود متکلم رعایت نکرد، از باب سوء اعتبار هم شد. یعنی محمول رو اونطور که باید از حکیم تلقی میکرد تلقی نکرد، محمول عوض کرد و بعد حکیم اشکال کرد که شما محمول نادرستی آوردی، در حالی که فیلسوف محمول درستی آورده بود، متکلم اون محمول نادرست کرده بود. حالا میخوام وارد بحث در مبنای حکیم بشیم و توضیح بدیم که حکیم حرف خطایی نزده، حرفش درسته. دیگه به مغالطه چندان توجهی نداریم. حکیم سه تا مطلب رو میگه که از هر سه مطلب ایجاب به دست میاد. یکی این که خداوند فیضش را هرگز قطع نکرده و قطع نمی کنه. از ازل فیض شروع کرده تا ابد ادامه میده. این وسط ها فیض را قطع نمی کنه. اینو متکلمم قبول داره. بعدن هم در نسبت به ابد فیض را قطع نمی کنه که دیگه بگه بی فیض باشم. اینم متکلم قبول داره. حرف سر اون ازله که متکلم ادعا می کند خداوند در ازل فیاض نبوده، فیضی صادر نکرده. حکیم میگه در ازل فیاض بوده. متکلم میگه که شما به خدا، برای خدا تصور نمی کنی این فرض را که فیضش را قطع کند. پس معلومه مجبوره. خدا دلش میخواد حفاظه میکند، دلش میخواد قطع میکنه. ولی شما یه حکیم دارید خلقت رو طوری تصویر میکنی که خداوند بالاخره باید فیض روش رو حفاظه کنه و هیچ وقت قطع نمیکنه. پس تو خدا رو موجب گرفتی، چون مختار اونیست که اگه وقتی بخواد ترک بکنه. تو جوری داری تصویر میکنی خلقت رو که خدا هرگز ترک خلقت نمیکنه، هرگز ترک فیض نمیکنه. پس تو داری خدا رو مجبور میکنی. مثل خورشید که از اولی که خدا خلقش کرده داره نور میده، هیچ وقت نمیتونه بی نور باشه. تو خدا رو داری اینطوری فرض میکنی که از اولی که هست، از همون وقتی که هست، که وقت تو از اول از غلطه، از همون وقتی که هست از داره فیض میده. پس تو خدا رو مثل خورشید داری فرض میکنی. همونطور که خورشید موجب است که فیض بدهد، خدا موجب است که فیض بدهد. حکیم میگه، جواب میده، میگه من میگم خدا دائما فیض میدهد، نمیگم دائما مجبور است که فیض بدهد. خدا میتونه فیض نده ولی هیچ وقت به این تواناییش عمل نمی کنه. چرا؟ چون دوست داره فیض رو، چون خودش رو دوست داره. وقتی خودش رو دوست داره فیضش هم دوست داره. هر کس خودش رو دوست داشته باشه اعمال خودش هم دوست داره. ما مگه کسی رو دوست داشته باشیم عمل اون رو هم دوست داریم. اگه مثلا کسی رو دوست داشته باشه میگه که خطش هم قشنگه، شکلش هم قشنگه، رفتارش هم قشنگه، همه چیزو خوب میدونه. چرا؟ چون خودشو خوب میدونه. هر کس چیزی رو دوست دارد افعال او رو دوست داره. خدا خودشو دوست داره، افعال خودش هم دوست داره. یعنی فیضشو دوست داره. وقتی دوست داره ترک نمیکنه، نه نمیتونه ترک کنه، نمیخواد ترک کنه. ملاحظه کنید چقدر زیبا جواب میده فیلسوف. میگه خدا خودشو که دوست داره، یقینه کسی خودش دوست داره افعالش هم دوست داره. پس او فیض رو دوست داره. وقتی دوست داره برای چی ترکش کنه؟ انجام میده ولی میتونه ترک کنه، اما نمی کنه. پس از ازل فاعله. این مطلبی که الان من گفتم خودمونی جواب دادم، جواب علمی نبود. مرحوم سبزوانی جواب علمیش میکنه. همین حرفایی که من زدم، من که خودمونی گفتم، ایشون علمیش میکنه که کل مباحثی که ما داریم همینه. گاهی میگه شرطیه صادق است اگر تلازمش صادق باشد. گاهی بیان میکنه که خدا فاعل بالقصد نیست بلکه فاعل بالعنایه است. همه اینا همین حرفی که من زدم داره با اصطلاح خودش بیان میکنه، با اصطلاح علمی بیان میکنه، ولی مطلب همینش گفته شد که خداوند دوست نداره خلق نکنه، دوست داره که خلق بکنه.
دوست داره یا نمیتونه
که خلق نکنه؟ نه، میتونه خلق نکنه.
میتونه خلق نکنه؟
میتونه خلق نکنه، یعنی اختیار داره. ولی او خلق میکنه چون دوست دارد که خلق کنه. دوست دارد که خلق کنه، واجب میشه خلق. چه خدا مثل من شما نیست که چیزی رو دوست داره اون چیز ممکن بشه. چیزی رو که خدا دوست داره واجب میشه.
واجب
میشه
نمیتونه که خلق
کنه. واجب میشه منتها وجوب بل اختیار، چلا ینافل اختیار. واجب میشه خلق اما وجوب بل اختیار، چلا ینافل اختیار. یعنی خدا چون دوست داره واجب میشه، ولی وجوبی که نه دست بال خدا رو می‌بنده، وجوبی که خود خدا با اختیار خودش گذاشته که دیگه نمیشه این ترک بشه. نه خدا نمیتونه ترک کنه، نمیشه خلق ترک بشه. چون خود خدا با اختیارش انتخاب کرده که انجام بده، دوست داره که انجام بده. همین دوستی کارو واجب میکنه، همین که خدا میخواهد کار واجب میشود. ولی وجوب با اختیاره، نه وجوب با استرار. و اینو ما اسمشو ایجاب نمیذاریم، این تأکید اختیاره، یعنی اینقدر اختیارش قویست که این اختیار شعر رو واجب میکنه، اینقدر اختیارش قویه. ما اختیار اون شعر رو ممکن میکنه، اختیار رو اینقدر قویه که شعر رو واجب میکنه. پس این تأکید اختیاره، نه ازاله اختیار. خدا رو ما بی اختیار نمی کنیم، خدا رو ما موجب نمی کنیم، بلکه وجوبی که میاد از نوع اختیارش میاد، پس مختاریست که کارش رو واجب می کنه. این
استدلال متکلم علیه حکیم اگر که بهش پایبند باشه، باید در این وسط و اول هم بپذیری که ممکنه زوال پیش بیاد.
بله، به قول شما اگر جایز باشد ترک در ازل، جایز خواهد بود در لایزال و در ابد. در حالی که خود متکلم جواز در لایزال و ابد رو قائل نیست. البته قائل به جواز هست، میگه اتفاق نمیفته، میگه خدا اگه بخواد همین الان همه رو هلاک کنه میکنه، هیچ فیضی هم نداشته باشه، خودشون تنها همونطور که تو ازل تنها بود. متکلم اینو میگه، میگه که خداوند مختاره، یعنی همه وقت مختاره، همه وقت جایز و ترکه، جایز و ترکه. فیلسوف جواز ترک رو اجازه نمیده، منتها فعل رو مستند به اختیار خدا میکنه، فعل رو مستند به محبت خدا میکنه. اینطور نیست که بگه خداوند مجبوره، خدا حتما فعل انجام میده، منتها با اختیار، با علم. حالا اینا توضیح داده میشه، من فقط دارم اشاره میکنم. مرحوم سبزواری اصطلاحاً وارد بحث میشه و بحث رو به صورت اصطلاحی تمام میکنه، هم خدا رو فاعل بالعنایه میدونه، هم بیان میکنه که در صدق شرطیه، صدق تلازم کافیه، که اینا رو انشالله میرسیم همه رو توضیح میدم. خب عرض کردم فیلسوف از سه جهت گفته میشه خدا رو موجب میکنه، که یه جهت همین بود که اینو جلسه گذاشتم گفته بودم، ولی یه خورده چیزای اضافه کردم، ولی جلسه گذاشتم همینو گفتم که خداوند از ازل خلق رو شروع کرده، پس هرگز تاریک نبوده، بنابراین همونطور که خورشید موجب است که نور دهد، خدا موجب است که فیض دهد. این اشکالی بود که متکلم بر فیلسوف کرده بود، که فیلسوف با این بیانی که عرض کردم جواب میده، جواب به بیان اصطلاحیش هم عبارت رو انشاءالله میخونم توضیح میدم. اما اشکال دوم، جهت دوم که میگوین خدا رو، فیلسوف خدا رو موجب میکند، فیلسوف معتقد است که اموری که مادیند با سبق استعداد آفریده میشند، یعنی این موجود مادی باید قبلا استعداد وجود داشته باشه تا بعدا خداوند بهش وجود بده و اون استعداد تنظیم میکنه. اگر نطفه نطفه انسان است، استعداد انسانی داره، تنظیم میکنه که صورت انسانی داده بشه. خداوند به نطفه انسان صورت فرس نمیده، چون استعداد استعداد فرس نیست. اینو فیلسوف میگه. اولا خداوند با استعداد افاضه میکنه در موجودات مادی ها، در موجودات مجرد نه، اونجا سبق استعداد لازم نیست، خدا ابداعاً خلقشون میکنه. اما در موجودات مادی باید اول استعداد باشه، بعد طبق استعداد جواب داده بشه. فیلسوف اینطوری میگه. متکلم میگه دست و بال خدا رو بستی، گفتی خدا ملزم است طبق استعداد عمل کند، پس خدا رو موجب گرفتی. خدایی ما قائلیم که میتواند به نطفه انسان صورت اصلی بدهد، تو گفتی نه، خدا به نطفه انسان انسان میده. و طبق استعداد عمل میکنه، مثل این که استعداد تحمیلیست بر خدا، که خدا موظف است در محدوده همین استعداد عمل کند. خب این خدا رو موجب کردی. متکلم به فیلسوف میشه، فیلسوف جواب میده خدا خودش قانون استعداد گذاشته، خودش گفته طبق استعداد عمل میکنه، خودش گفته از انسان انسان میافرینم، از فرس فرس، با اختیار خودش این کار کرده. پس باز هم وجوب بل اختیار لا ینافی الاختیار.
نمیشه به دفاع از متکلم گفت از حیث اختیار به محوه اختیار ما بگیم میشه از لطفه انسان صورت اسبی بیان بله اسم دیگه که اسم حکمت باشه میاد اینجا از لطفه انسان انسان باید میاره ولی اختیار به محوه اختیار اشاره داره
بله حالا من از شدم خداوند قادر است خب بله قادر است از لطفه انسان فرس بیافرینه اختیار هم داره بله ولی قانون خودش جل کرده ولی شما میفهمید اسم حکمتش اختزا میکنه فرق نمیکنه اسم حکمتش اختزا میکنه که هر چیزی به جای خود همین قانونی که من نزد میکنم همینه دیگه قانون خودش قرار داده ولی طبق حکمتش قانون قرار داده که هر چیزی به جای خود این هر چیزی به جای خود حرف فیلسوف رو تأیید میکنه یعنی فیلسوف هم میگه خداوند هر چیزی به جای خود قرار میده در هم بر هم نیست متکلم انتظار داره که در هم بر هم باشه پس فیلسوف داره درست میگه که خدا من طبق استعداد عمل میکنه و این اختیار خدا رو تبدیل به ایجاب نمیکنه چون خود خدا اینجور اراده کرده حالا اگه حکمتش نبود فقط قدرتش بود میتونست عوض کنه میتونست از انسان فرس بیافرینه به بالعکس
این بخش از دعواشون لفظی بذار به نظر میرسه این بخش
دعواشون لفظی هم نیست متکلم فکر میکنه داره اشکال معنوی میکنه
یعنی حتی میگه
میگه حالا خودش حکمت رو درست میکنه یه جا تصمیم میگیره که از سنگ شطور در بیاره اونجا خودش حکمت رو درست میکنه حالا باید ببینیم خدا از سنگ شطور در بوده یا سنگ شکفته شطور همینجوری در اومده بستگی داره این که سنگ و نطفه شطور قرار داده حالا اون این حرف دیگه است بر فرض ماشه اونجا معجزه است ناقه ساله از تو سنگ در اومد دیگه اونجا معجزه است در معجزه ما بس نداریم ما در موازه عادی بس داریم
بس شد همه جا عاد بس میشه
نه معجزه حسابی جدایی داره معجزه گفتم شو خارق عادته خارق عادت ظاهری ولی معجزه به نظر فیلسوف علت داره علت ناشناخته داره علت ناشناخته داره ولی علت داره بی علت نیست علت چه مناسب معلوله مسانق معلوله حتی خواست خدا خواست خدا خوش علته ابن سینا مثال میزنه نه ابن سینا بقیه هم مثال میزنن میگن که این قند رو وقتی در دهان میذاری شیرین میشه دهان پس قند سبب شیرینیه ولی گاهی تخیل شیرینی میکنی بازم احساس میکنی که شیرین شد پس تخیل شیرینی هم علته ولی علت ناشناخته است علتی که مطرح نیست گفته میشه این قند علت شیرینیه علت طعم شیرینه گفته نمیشود اراده ولی اگه دقت کنی تو جهان بگردی میبینی خداوند اراده هم سبب قرار داده تو تا حالا از این اراده استفاده نکرده بودی حالا یه سبب ناشناختهی برای این که چطور از سنگ خارج بشه وجود داره من نشناختمش خدا که میشناسه از اون سبب داره به اون سبب داره عمل میکنه پس معجزه هم سبب داره منتها سبب شما نمی‌شناسید سبب‌های باطنی اسباب خیلی زیاده برامکه رو وقتی هارون عزل کرد و بعدم همشون اعدام کرد هی مردم گفتن سبب چیست آیا با اون فضل با خواهر هارون ازدواج کرده که هارون گفته بود ازدواج نکن با این از اون جهت بوده همینطور سببهای سوری رو میگشتن پیدا کنن که سبب سوری چه جور که من تو زنمه حضرت فرمودن چرا دنبال این سبب حضرت امام رضا فرمودن چرا دنبال این سببها میگردی من نفرین کردم خب اینه یکی از اسبابه من برام کرد نفرین کردم که بر بیفتن و بر افتادن چرا شما دنبال این اسباب ظاهری میگه از این اسباب این سبب ما اساس ما اثرتر از بقیه است منظور این که خیلی از اسباب سبب ها هستند که ما نمیشناسیم فیلسوف درست میگه میگه خدا طبق مصلحت عمل میکنه نه مصلحتی که بیرون باشد بر خدا تعیین شود مصلحتی خودش جعل کرده مصلحتی که حکمتش اقتضا میکنه هیچ امر بیرونی بر خدا تحمیل نمیشه مصلحت خودش اقتضا میکنه، حکمتش اقتضا میکنه، طبق حکمتش عمل میکنه، نه طبق مصلحت، نه طبق حکمتش عمل میکنه، مثلا مصلحت های ناشناخته. پس فیلسوف درست میگه که همیشه خدا طبق مصلحت عمل میکنه، طبق استعدادی که خودش جلب میکنه عمل میکنه. متکلم این چیزا رو متوجه نیست، داره اشکال میکنه. متکلم اصلا استعداد اینا قبول نداره، متکلم استعداد قبول نداره، میگه خدا هر کار دلش خواست میکنه. فیلسوف میگه نه، خدا هر کار دلش خواست میکنه، هر کار حکیمانه، هر کار حکیمانه دلش خواست میکنه، که حکمت خدا دخالت داره در فعل خدا. بله اگه حکمت بزنیم کنان خدا، بله هر کار دلش خواست میکنه، ولی خدا هر کار دلش خواست میکنه، کار حکیمانه. متکلم حالا ممکنه در باطن این حرفو بزنه، ولی در ظاهر وقتی بر فیلسوف داره اشکال میکنه، معلومه هر فیلسوف قبول نداره. فیلسوف میگه استعداد دست بار خدا رو نمیبنده، طبق استعداد عمل کردن، طبق استعداد عمل کردن دست بار خدا رو نمیبنده. خدا خودش حکمتش اقتضا کرده که اشیا مرتب منظم باشن به ترتیب حکیمانه، طبق همون ترتیب هم داره عمل میکنه، دستوارشون بسته نیست. این وجوبی است که با اختیار آمده و وجوب با اختیار لا ینافل اختیار. میتونه عمل کنه، میتونه عمل کنه. خدا در هم بر هم عمل نمیکنه. متکلم میگه خدا میتونه عمل کنه هر جور دلش خواست. فیلسوف میگه نمیکنه. حالا من نمیخوام تعبیر کنم به نمیتونه. شما اصرار میکنید که من این تعبیر رو بکنم. نمیشه، نمیشه که خدا در هم بر هم عمل کنه. نمیگم نمیتونه، نمیشه که خدا در هم بر هم عمل کنه، حکمتش اقتضا نمیکنه. همونطور که نمیشه خدا جاهلانه عمل کنه، علمش اقتضا میکنه که بدون عمل کنه، جاهلانه عمل کنه بعد که عمل کرد ببینه چی کار کرده، این نمیشه. حالا تعبیر به نمیتونه من اصلا در مورد خدا نمیخوام بکنم. نمیشه خدا جاهلانه عمل کنه، نمیشه خدا غیر حکیمانه عمل کنه، ما اینو میگیم. نمیشه همون وجوبه، اونتا وجوبه با اختیاره. این مطلب دوم بود. پس مطلب اول که باعث میشه ما حکما رو نسبت بدیم به ایجاب، این بود که خداوند رو فاعل میدانن از ازل، که اینو حل کرد. مطلب دومی بود که خداوند رو فاعل میدونن در امور مادی، فاعل میدونن طبق استعداد، که اینم باعث میشه که خداوند موجب بشه، یعنی ملزم بشه طبق استعداد عمل کنه، نتونه یه ذره تخلف کنه، یه ذره این ور اون ور بده، نتونه. که اینم گفتیم باطله. فلاسفه استعداد میارن، اختیار از خدا سلب نمی کنن، با اینکه خدا طبق استعداد عمل میکنه، اختیار از استعداد مسلوب. این مطلب دوم. مطلب سوم گفتن که شی قبل از وجود باید واجب بشه، از شی ما لم یجب لم یوجد. این قانون فلسفیه که متکلم قبول نداره. از شی ما لم یجب لم یوجد، اول باید واجب بشه بعدن موجود بشه. متکلم میگه نه، تا اون آخر آخر واجب نمیشه. توی فیلسوف که میگه این شی واجب میشه بعدن وجود میگیره، اون وقتی که واجب شد خدا میتونه وجود نده یا نه؟ نمیشه وجود نده. پس خدا شد واجب، خدا شد موجب. اول واجب کرد، کار از دستش در رفت. این ممکن رو واجب کرد، کار از دستش در رفت، دیگه باید موجودش کنه، باید موجودش کنه، دیگه اختیار نیست مال خدا، دیگه خدا من دیگه اختیار نداره، میشه موجب. اینم جای سومه که متکلم به فیلسوف میگه تو خدا رو موجب قرار دادی. فیلسوف اینجا میگه وجوب بل اختیار لا ینافی الاختیار، خود خدا واجبش کرده، واجبش کرده که موجودش کنه، کسی بر خدا تحمیل نکرده، خودش واجب کرده که موجودش کنه. پس توجه کردید سه جا هست که فیلسوف نظر میده متکلم مخالفت میکنه: یکی ازلیت فیض، یکی رعایت کردن استعداد در موجودات مادی، یکی هم وجوب عطا کردن و به دنبال وجوب وجود عطا کردن. این سه جا رو فیلسوف معتقده و هر سه جا هم متکلم میگه تو خدا رو موجب کردی، و در هر سه جا هم فیلسوف جواب میده که وجوب بل اختیار لازم فل اختیار. همون تقدم رتبی هم که میاد، تقدم زمانی که نیست، بله وجوب بر وجود تقدم رتبی داره. اول خدا وجود میدهد، بعد وجود میدهد به تقدم رتبی و تأخر رتبی، ولی در این حال در همون رتبه‌ای که خدا وجود داده دست و بال خدا بسته شد، خدا ملزم شد. متکلم میگه بله، فیلسوف میگه نه. با اینکه خداوند یقینا وجود میده بعد از وجود، اما با اختیار میده نه با اصرار، چون خودش گفته، گفته اول واجب میکنم بعد وجود میدم. واجب میکنم یعنی چی؟ واجب میکنم یعنی چی؟ ولی اگه روشن بشه آدم باور میکنه. حرف فیلسوف حرفی نیست که باور نتونیم باور کنیم. واجب میکنم یعنی تمام راهای آدم رو بر این چیزی که میخوام موجود کنم میبندم. وجود معنیش همینه دیگه، بستن تمام راهای آدم. خب خدا وقتی میخواد چیزی رو وجود کنه مسلم راهای آدم رو میبنده، چون یه راه آدم باز بشه اون راه نفوذ میکنه، این شی موجود نمیشه. از خود خدا راهای آدم میبنده که اینو موجودش کنه. این طبیعی، یعنی آدم وقتی این قانون فکر میکنه باورش میکنه، احتیاج به استدلال هم نداره. شی تا وقتی که راهای آدمش بسته نشه موجود نمیشه. باید راه آدم بسته بشه که اون راه نفوذ نکنه، این موجود رو از من ببره. این یه مسئله روشنیه. متکلم به خاطر اینکه این محضور پیش میامده منکرش شده، گفته نمیتونه بگه خدا شیء رو واجب میکند بعدن موجود میکند. اگه واجب کرد اختیار دستش در میره، بعدن فیلسوف ناچار میشه میگه وجوب بل اختیاره که این لایناف الاختیار. خب سه موضع داشتیم که در اون سه موضع متکلم فیلسوف رو متهم میکنه. مرحوم سبزواری فقط موضع اول رو ذکر کرده و اونو توضیح داده، موضع دو و سه رو نگفته. بحث استعداد و بحث از چه مالم یجب لم یوجد رو مطرح نکرده، ولی اونم مطرح میشه اینجا. چون عرض میکنم ایجاب رو این متکلمین در سه جا به فلاسفه نسبت میدند. مرحوم سبزواری فقط یه جاشو گفته، اون دو جای دیگر رو تصریح نکرده. ممکنه لابلای کلامش در بیارید ولی تصریحش نکرد. خب حالا میخوام با اون اصطلاحاتی که مرحوم سبزواری حرف زده حرف بزنیم، یعنی همون مطلبی که گفتم میخوام بگیم با اصطلاح مرحوم سبزواری. الهیون همشون، الهیون یعنی حکما، همه خداوند رو مختار میدونند و هیچ که غالب موجب بودن خدا نیست، همشون غالب اختیارن. متکلم میگه شما، یعنی شمای فلاسفه، ادعای این که خدا رو مختار میدونید دارید، ولی عملا وقتی که نظرتون رو توضیح میدید خدا موجب میشه. فیلسوف میگه نه، من نظرم رو توضیح میدم میبینی خدا موجب نمیشه. خداوند با علم کار میکنه، با حیات، با مشیت و قدرت، اضافه کن و با محبت. اینا عوامل اختیارند. هر کس اینجوری کار کنه مختاره. خدا داره اینجوری کار میکنه. خدا بلا علمن که بگه از دستم در رفت کار نمیکنه که این موجب بود. خدا بدون قدرت که کار نمیکنه، بدون مشیت. مشیت یعنی میخواد که کار کنه. اینطور نیست که کار باش تحمیل بشه تا اون موجب بشه. بگه من ناچارم که این کارو میکنم، نمیخوام. نه، خدا میخواد کار انجام بده. پس تمام مقدمات اختیاری بودن فعل در مورد خدا جمعه. چگونه میگه خدا اختیار نمی کنه؟ چجوری میگه خدا اختیار نداره؟ مختار کسی است که فعلش با این مبادی صادر شود: علم، قدرت، مشیت، حیات. و خداوند فعلش اینچنین داره صادر میشه، پس مختاره. بله، شما میگید که با اختیار خودش کار رو بر خودش لازم کرده. خب بله، این وجوبی سی از ناحیه اختیار میاد. و این لا یونف الاختیار. اینا بیانات مرحوم سبزواریه، بیانات ابتداییشه. بعدم دو مرتبه با بیانات دیگه هم همین مطلب رو تاکید میکنه. من این قسمتی رو که از خارج گفتم از رو بخونم. صفحه 123 هستیم، صفحه دوم. فل الهیون متفقن در چند مطلب. یک، انهو قادرون مختارون به اختیارون دائم. خدا اختیار میکند و دائما اختیار میکنه. متکلم میگه خدا اول مختار است ولی اختیار نکرده، سب کرده تا یه مدتی بگذره بعدن اختیار کرده. فیلسوف میگه نه، خداوند مختار، دائما هم اختیار کرده، فقط هر سر اینه که اون اختیارش خدا اعمال کرده یا نکرده. متکلم میگه اعمال نکرده یه مدتی، فیلسوف میگه نه، از اول اختیار داشته، از اول هم اعمال کرده. به اختیار دائم واجبن، اختیاری که واجب است. یعنی اختیاری که باید باشد. بعد میگه این ذات لغت است. اگر این ذات معلوم واجبه، همونطور که ذات واجبه اینم واجبه. این اختیار در واقع اختیار طبق حکمت، طبق علمه. همونطور که علم این ذاته، حکمت این ذاته، اختیارم این ذاته. خداوند با اختیار بیرونی اختیار نمی کنه. یعنی اینطور نیست که قصدی از بیرون بیاد و خدا انتخاب کنه، عامل و مصلحتی از بیرون وجود بگیره خداوند انتخاب کنه. این اگر باشه خدا میشه مجبور. و ان فیضه المقدس دائمون، فیض مقدس خداوند که همین موجودات عالم اینم دائمه. یعنی از ازل شروع شده. تمام نکته همینجاست که متکلم میگه تو که میگویی فیض خدا از ازل شروع شده، خدا رو موجب کردی. فیلسوف میگه من قبول دارم فیض مقدس، فیض مقدس خدا رو دائمی کردم، میگم از ازل شروع شده، ولی در این حال قائل نیستم به اینکه خدا موجبه. و ان فیضه المقدس دائم، یعنی غیر منقطع. حتی غیر منقطع الاول هم نیست، حالا غیر منقطع الاخر که متکلم هم قبول داره، غیر منقطع الوسط هم که متکلم قبول داره، غیر منقطع الاول هم متکلم قبول نداره، ولی فیلسوف ادعا داره. سوم، و ان المختار، فیلسوف معتقد است مختار کسیست که فعلش مسبوق به چهار تا مبدأ باشه، یعنی با این مبادی چهارگانه کار کنه، یکی حیات، یکی علم، یکی مشیت خود. فکون الفعل مسبوقاً به این چهارتا معیار اختیاره. معیار مختار بودن شخص این است که فعلش مسبوق به این چهارتا باشه. اگر کسی فعلش مسبوق به این چهارتا بود میشه مختار. دائم بودن فعل، منقطع بودن فعل دخالتی در اختیار نداره. فعل چه دائم، چه دائمی باشه، چه منقطع باشه، همین اندازه که از این چهارتا مبدأ صادر بشه میشه اختیار، میشه فعل اختیاری. و خداوند فعلش دائم است و از این چهار تا مبدا صادر است، پس میشه فعل اختیاری. مشیت با اراده فرق مختصری داره.
محبت
رو خود بعدن خودش اضافه میکنه. خود مرحوم سبزواری 7-8 خط بعد محبت اضافه میکنه. من که گفتم محبت اضافه کنی از خودم نگفتم. همه ببینید اینا تو تعلیقات داره که محبت اضافه کنید. و رو همین محبت خیلی اصرار داره، چون همین محبتی که کار اختیاری میکنه. هم خود مرحوم سبزواری در 7-8 خط بعد ذکر میکنه. فکون الفعل مسبوقاً به هذه معیار الاختیار، اما دوام فعل و وجوب فعل فلا یصادم الاختیار را. اگر فعل دائمی باشه با اختیاری بودن منافات نداره. چرا؟ چون وجوب بالاختیار لا ینافع الاختیار، خود خدا بر خودش واجب کرده طبق حکمتش، و این چنین وجوبی که با اختیار انجام شده منافات با اختیار نداره.
محبت تو مشیت
هم میشه دید، ولی خب محبت تصریح میکنیم، تصریح میکنیم که آشکار ترش کنیم. مشیت قبل مشیت با اراده فرق مختصری داره، چون الان وقت گذشته. اگر مایل باشید من فردا یه توضیح مختصری بدم. الانم وسط بحثیم، لو فرزنا وسط بحثه، من هنوز عبارت خط قبل و اما دوام الفعل و وجوبی فلا یا صادمه این هنوز خوب توضیح ندادم. این ولو فرزنا اندل انسان اینم توضیح هنوز نخوندم، انشالله بعدا توضیح میدم. تا نعم اگر میتونستم بخونم، اگه وقت اجازه نمیده، تا نعم اگه میتونستم بخونم میخوندم. نعم یه مطلب جدیدیه، ولی الان وسط مطلب موندیم، من ناچارم این مطلب رو توضیح بدم. یه خط نیستم، فکر نکنید الان یه خط زود تموم میشه. خیلی مطالب برای خارج گفتن من دارم، از 95 اشارات و اینا باید بیارم اینجا توضیح بدم. لذا این یه خط رو نبینید یه خط رو بگیم زود میخونی تموم میشه. نه به این زودی خونده نمیشه. انشالله جلسه آینده تشکیلش میکنم.